بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه بیقاب بی‌نقاب. در خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگه از این برنامه با موضوع آرا و افکار و سبک زندگی امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، که هرچه از ابعاد مختلف توسط کارشناسان و عمیق شدن در متون کتاب ها به شخصیت اون حضرت بپردازیم واقعا کمه و جا داره که امثال من که سن و سالشون در زمان امام خمینی خیلی کم بوده و خیلی درک درستی از اون روزگار نداشتن، بشینن پای حرف بزرگترها و صحبتهای اونها رو ببینن و بشنون و یک الگوی عملی اخلاقی، سیاسی، علمی داشته باشن برای ادامه مسیر زندگی انقلابی خودشون. بخشی رو میشنویم و باز میگردیم. در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز و بزرگوار برنامه رو هم در بخش بعد خدمت شما معرفی میکنم و انشالله گفتگومون رو با ایشون آغاز خواهیم کرد.
امروز ایران از همه بخش‌ها مبتلاتر است، یعنی همه باش مخالفند. تبلیغات دنیا سر تا سر تبلیغات را افتاده است برای اینکه اسلام را زمین بزنند، صلح بکنید. این برخلاف نظام انسانی است، برخلاف نظام اسلامی است، برخلاف ایده انبیا است که با مفسد، با کسی که فساد به راه می‌اندازد و هر روز مفسدش را دارید می‌بینید و به طبع مفسد است و مخالف همه چیزهای انبیا است، صلح بکنید. این مخالف قرآن است، مخالف عقل است، مخالف اسلام است، مخالف ارزش انسانی است.
پی میگیریم برنامه بیقاب بی‌نقاب رو با موضوع آرا و اندیشه های اخلاقی سیاسی امام خمینی که خاصه در این برنامه حول محور استکبار ستیزی و استعمار ستیزی است. جا داره که تشکر بکنیم در همین برنامه از همه شنونده های عزیز، مخاطبان گرامی که از طریق شماره تلفن 2786-1035 و شماره سامانه پیامکی 30000-1035 نظرات خودشون رو در رابطه با موضوعات قبلی برنامه با ما در میون گذاشتن. در این برنامه افتخار میزبانی جناب آقای دکتر عبدالله گنجی رو دارم. ایشون مدیر مسئول محترم روزنامه جوان هستن و ازشون تشکر میکنیم که قبول زحمت کردن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من تشکر میکنم از حضور شما و اهتمام شما به اندیشه امام و تلاش جهت معرفی این شخصیت بزرگ به نسل‌های متأخر انقلاب اسلامی.
زنده باشید. معمولا شخصیت‌های انقلابی مطرح جهان از لحاظ زندگی شخصی دچار مشکلات عدیده‌ای هستن و خیلی به تناسب نمیتونن ضمن حفظ خانواده در مبارزات انقلابی خودشون و کارهایی که انجام میدن یک تناسبی رو برقرار بکنن. حضرت امام در این زمینه با بسیاری از انقلابیون تفاوت داشتن. برای ما بفرمایید که ریشه این تفاوت چی بوده و سیره امام در برخورد با خانواده به چه صورت بوده؟
بله، امام را باید دو بخش بکنیم. یه بخش سیره امام هست، یه بخش هم اندیشه امام. سیره امام هم جنبه حکومتداری را باید درش ببینیم، هم جنبه خصوصی زندگی خصوصی شا. اون چی که در سیره امام بود در واقع جذابیت ایجاد میکرد برای اینکه جوانها برن به سمت اندیشه امام، یعنی از عمل امام جذابیت تولید میشد، از این قول و عمل امام در واقع یکی بودن بیرون می اومد و این خودش موج اجتماعی را در حمایت از ایشون به راه می انداخت. در سیره امام مهمترین مفهومی که می تونیم روش مانور بدیم و متمایز از همه تاریخ و همه جهان این بود که امام یک تحولی در مفهوم قدرت ایجاد کرد. یعنی در حاکمیت باشی، در رأس حاکمیت با همه اختیارات و در عین حال دور بودن از زخارف دنیا. این کار را امام در عصر حاضر به ما نشون داد که قدرت و حکومت میتواند به صورتی باشد که مواهبی برای صاحبان حکومت نداشته باشد. بالاخره کسی که میاد قدرت در اختیار میگیره، یکی از آدم خوبی هم باشد، برای مردم هم که کار بکنه، یه نیم نگاهی هم به خودش دارد. تاریخ همینجور نشون میده دیگه. کاخی، باقی، به علاوه ثروتی، فرزندان، اقوام، شما این را در سیره امام نمیبینید. یعنی زی طلبگی در اوج قدرت پدیده منحصر به فرد امام هست. چه جایشون دارن از اواخر حیاتشون که اگر کسی از بنده یا فرزندم احمد اموالی چیزی سراغ داره، زمینه بیت المال کنه. خب این پدیده بسیار منحصر به فرد است که حاکم باشی ولی توی حسینی گلوگچی زندگی کنی، با مردم ملاقات بکنی و به تعبیر دختر است امام یه لیوان آبام دوبار بخوری، نصفش رو دور نریزی. این سیره امام نکته بسیار مهمی است. نکته دوم این که امام در سیرهشون به شدت مخالف بودن که فرزندان و اقوام درجه یک وارد قدرت بشن. همین چیزی که مقام معظم رهبری هم بهش مقیدن. بنی سعد سال 58، اوایل 59 یا اواخر 58 دنبال نخست وزیری فرزند ایشون بود، حاج احمد آقا. امام به هیچ وجه نپذیرفتن، گفتن ایشون هم اینجا کنار من باید باشه و از مسئولیت حکومتی باید فاصله بگیره. بنابراین امام در حکومت دو تا کار را تو سیره شما میبینید، یکی ساده زیستی است و بی اعتنا به زخارف دنیا و این همون چیزی است که به تعبیر شهید آوینی هزاران جوانی که طبع و طبیعتشون لذت بردن از مواهب دنیا بود، با یک اشاره اون امام یا به تعبیر شهید آوینی آن خلف صالح انبیا روی وارد میدانهایی می شدن که یک احتمال برای زنده موندن نبود. بنابراین دوری از دنیا و دور نگه داشتن خانواده از مواهب قدرت، اینها در واقع سیره امام بود که در حوزه شخصیش و حکومتیش بسیار مهم بود. در سیره مدیریتی امام هم نکته‌ای که بسیار مهمه، امام یک غیریتی داشتن در درون کشور. حالا غیریت زیاد داشتن در عرصه بین الملل. صهیونیست‌ها غیریت امام بودن، ملیگراها را امام غیریت میدونست، متحجرین را، واپسگراها را، واپسگراهای مذهبی را امام غیریت میدونست و خیلی کسایی، ولی جمله که مهم بود کاخنشینان را امام غیریت میدونست و خودش در کنار کوخنشینان میدونست و همیشه این قش را به حاکمان توصیه میکرد، توجه بهشون را و صاحبان اصلی انقلاب را اینا میدونست که در واقع خوشبختانه اینا همه مکتوب هست از امام و باقی است. این در خصوص سیره امام. اما در خصوص انقلاب اسلامی و رهبری امام، ما یک مدعایی داریم که انقلاب اسلامی متمایز همه انقلاب هاست. خب این مدعا رو باید اثبات کنیم که چطور ما چنین ادعایی میکنیم. اول عرض بکنم خدمت شما که من به عنوان معلم سیاست به شما بگم که خیلی از انقلاب هایی که اسم میبریم اینها انقلاب نیستن در علم سیاست. مثلا انقلاب الجزایر، کوبا، آمریکا، اینا را انقلاب نمیدونن. علتش اینه که انقلاب باید در یک واحد مستقل باشد، نه در یک کشور وابسته، یعنی حاکمان وابسته استعمار از جهت حقوقی میخوان استعمارگران را بیرون بکنن، مردم اسم اینا نمیذارن انقلاب. انقلاب باید در یک کشور مستقل اتفاق بیفته، مثل ایران، مثل چین، روسیه، انقلاب انگلیس و فرانسه، اینا انقلاب‌های اصیل دنیا. منتهی در بین این انقلاب‌ها انقلاب اسلامی متمایز هست. چرا متمایز هست؟ اولا همه انقلاب‌های کلاسیک خشونت‌بار مدرن قرن 20 و حتی قرن 18 17 این انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه و بعد انقلاب روسیه و چین، اینا همه انقلاب‌هایی هستن برای شکم. یعنی می‌دونید در تئوری‌های انقلاب عامل انقلاب را سه تا چیز می‌دونن. قبل از انقلاب اسلامی البته این تئوری‌ها معتبر بوده. یکی فقر عامل انقلاب هست، چون همه نگاه مادی است. دو، رفاه عامل انقلاب هست. سوم، فقر بعد از رفاه، که تو هر کنم از انقلاب‌هایی که موجود هست یکی از ایناست. انقلاب اسلامی تنها انقلاب دنیاست که انقلابیون و رهبر انقلاب هیچ مدعای اقتصادی مادی ندارن. شما در همه راهپیمایی‌های سال 56 و 57 در ایران و تهران یه پلاکارد نمی‌بینید که صحبت از اقتصاد توش باشه. نه که مردم مشکل نداشتن، ولی روح انقلاب روح اقتصادی نبود، روحش برای شکم نبود. به قول خانم هانا آرنت میگه انقلابی که برای آزادی است انقلاب است، نه برای شکم. بنابراین وجه تمایز اصلی انقلاب اسلامی اولیش اینه که یک انقلاب فرهنگی است. این اولین و شاید تا الان آخرین انقلاب جهان هست که بنمایش اقتصادی نیست، علارمی که مردم مشکل اقتصادی دارن. ولی شما راهپیمایی‌های میلیونی تهران رو ببینید، پلاکارد‌ها، تراکتورهای دست مردم، یک شعار در تو اقتصاد نمی‌بینید توی اون راهپیمایی‌ها، علارمی که مردم خیلی مشکل داشتن. 70% زیر خط، 46% زیر خط فقر بودن، 76-77% روستانشین بودن. اما این رو شما نمی‌بینید. رهبری امام نشون میده که خب امام که آدم اقتصادی نبود. نکته دوم در این تمایز اینه که در همه انقلاب‌های دنیا یک قشر محور انقلاب هست، چون انقلاب معمولاً بنمایش را کارگری گرفتن که کارگرها انقلاب میکنن به خاطر تبعیض، به خاطر اینکه با کارفرما سر ابزار تولید طبق نگاه مارکس مشکل پیدا میکنن. یا کارگرها در روسیه مثلا فرض فرمایید، در انگلیس، اما در چین خب دهقانان. در انقلاب اسلامی باز شما اینو ندارید، یعنی نمیتونید بگید ایران انقلاب کارگری بود، انقلاب دانشجویی بود، انقلاب کارگری دهقانی، هیچ کدوم نبود، انقلاب همه بود. اصالت انقلاب اسلامی به همه قشیر بودنش هست. این را هم توی هیچ جا دنیا ما نداریم. عرض کنم خدمت شما که ویژگی سوم که امام آورد اینه که در این دوران، یا یعنی دورانی که غرب از رنسانس دین را بوسیده و کنار گذاشته و تعطیل کرده و هدف زندگی شده سودگرایی و لذتگرایی، امام توی این فضا میاد یک لاله‌ای را از وسط این دو قطبی موجود در جهان شکوفا میکند و اون معنویت است. و به تعبیر شهید آوینی، ما از قرن 15 پای در عرصه معنویت گذاشتیم. این یه پدیده منحصر به فردی بود که در واقع با امام، انقلاب امام اتفاق افتاد. همین الان که ما خیلی معضلات فرهنگی رو برجسته میبینیم و معمولا نیمه پر را نمیبینیم، این اعتکاف‌های دانشجوی، این نمازهای جمعه، اینا پدیده هایی است که متأثر از انقلاب امام بود. عرض کنم خدمت شما که امام از جمله ویژگی‌هاش که باز متمایزش میکنه از رهبران انقلاب ها، البته یه مقدار شبیه رهبر چین هست ما او، اینه که رهبران انقلاب ها معمولا یا نظریه پردازن یا میان دگرگون میکنن یا مدیریت میکنن. امام هر سه رو با هم داره، یعنی خودش نظری پردازه، خودش دگرگون ساز هست، خودش بعدن مدیریت میکنه. تو رهبران انقلاب های دنیا فقط ماو به این شکل است، به جهت شکلی شبیه امام هست در چین، بقیه هیچ کدوم این سگانه رو با هم ندارن. رهبران انقلاب ها باید یک دوران سختی را گذرانده باشند قبل از انقلاب، و امام از این ویژگی برخوردار است که یک دوران سختی را در تبعید و در واقع آوارگی به سر بردن و اون قابل توجه شد برای مردم، نکته بسیار مهمی است. و ویژگی دیگه انقلاب ما اینه که حامیان اصلیش طبقات فرودست بودن، به جهت اقتصادی نمیتونه بگیم مثلا سرمایه‌دارا محور بودن، سیاستمدارها رو سرمایه‌دارا انتخاب کردن، و از جمله استقلالی که به جهت نگرشی در اون جهان دو قطبی شرق و غرب یا سوسیالیست و امپریالیست بود و امام از این وسط شعار نه شرقی و نه غربی را مطرح کرد. نکته بسیار جالبی که الان تو سوالات شما هم بود این که امام از سال، خب میدونید امام اولین حرکت سیاسی امام مال سال 23 هست که قیام لله را طرح میکنن و تو صحیفه امام خوشبختانه این هست، اما به صورت جدی که از سال 41 وارد عرصه مبارزه میشن و سال 48 ایده حکومت ولایت فقیه را طرح میکنن تا سال 57 که انقلاب میشه، من بدون تردید به شما میگم که امام بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و کار بزرگی که امام کرد و مایه افتخار هست و منحصر به فرد باز هست، اینه که این انقلاب برآمده از اکثریت مردم را باز اون رفراندوم کرد که آقا مردم، حالا که شما انقلاب کردید، این نظامی که مد نظر ما اصلا میخواید نمیخواید؟ هیچ کدوم انقلابا این کار نکردن که انقلابی اومده پیروز میشن که دیگه نمیان خودشون رو دوباره به محک بزنن. بذار این کاری که امام کرد بی‌نظیر بود. منتهاش اون چیزی که من هم عرض بکنم اینجا اینه که امام هر چقدر از صدر انقلاب میاییم جلو تا سال 68 که ایشون از دنیا میرن، امام برافروخته تر میشن، انقلابی تر میشن، و شما حتما و قطعا امام 66، امام 67 قطعا و قطعا انقلابی تر از امام 57 هست. یعنی شما، من به جوان همشه توصیه میکنم، میگم اگر وقت ندارید 21 جلد صحیفه امام رو بخونید، حداقل جلد 21 رو بخونید که مال سال 67 است. بنابراین امام 67 یک روح عجیب انقلابی داره و جالبه خود ایشون هم در سال 67 در اسفند 67 وقت که دستاوردهای جنگ رو میشمارن و یکی یکی عنوان میکنن، آخریش ها این میگن، میگن و از همه مهمتر، یعنی مهمترین دستاورد جنگ 8 ساله از نگاه امام اینه که میفرمان و از همه مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. یعنی استمرار این روح اسلام انقلابی را امام مهمترین دستاورد جنگ میدونه و بهش اعتقاد داشت، همینجور که الان مقام معظم رهبری میفرمان اگه ما میخواییم پویا باشیم، زنده باشیم، ایستادگی کنیم، مقاوم باشیم، باید روح انقلابی را در خودمون حفظ کنیم. این هم میراث امام هست، این روح استمرار روح انقلابی در کشور. علتش هم شاید وقتی که کنکاش میکنید میبینید که به تعبیر خود امام استکبار از همه کمینگاه ها در این 10 سال به ما حمله کرد، و امامی که اهل سازش نبود باید در واقع این میستاده، چون همجور که میفرمان ما در جنگ مظلومانه جنگیدیم، به هر حال هفته حمله به نفکش ها، حمله به کشور، بمباران شیمیایی، بمباران شهرها، ترور شخصیت‌های کشور و ترورهای منافقین، تجزیه طلبی و همه اینها، که جالبه بدونید که امامی که 15-16 سال در تبعید بودن از اون دوران هیچ تلخی نمیگن، ولی در سال 67 تعبیر خودشون اینه: حوادث کمرشکن بعد از پیروزی. یعنی حوادث بعد از انقلاب از نگاه امام کمرشکن بود، وقتی که در واقع یارانش رو ترور میکردن، وقتی که بمباران شهرها میشد، بمباران شیمیایی میشد، تمام جهان اومده و پشت صدام، و این بود که امام دیگه سال 67 فرمودن که سرانجام چند گدندان ابرقدرت ها را خورد میکنیم، یا در این راه شهید میشویم یا پیروز میشیم که در مکتب ما هر دو پیروزی است. بنابراین امام در سال 67 اولین باره که میفرمان خودشون با تعبیر خودشون میگن خمینی برای درک شهادت لحظه شماری میکنه. بنابراین امام 67 بسیار انقلابی تر بودن. یکی از عوامل بسیار مهمش شهدای حج بود، یعنی حج خونون 66 به شدت امام را برآشفت و اون تعابیر تندی که امام برای شاه نداشت، برای صدام نداشت. میدونی امامی که از بیژگی‌هاش این بود که در تا دشمنانش هم مؤدب بود، از ادبیات مناسب استفاده میکرد، ولی به آل سعود که رسید که حرمت حرم را شکستن از واژه مثلا نجس استفاده مونه، حاکمان نجس آل سعود که پرده کعبه را نجس کردن، مثلا تعابیر اینجوری. امام از این قصه بسیار برآشفتن. عجیب ادبیات امام نسبت به شهدای سالگرد حج، یعنی در سال 67 مرداد 67 که اولین سالگرد شهدای حج هست و حج هم تعطیل شده، واقعا پدیده عجیبیست. اون متن یک انشای عجیبیست، یک آفرینش عجیبیست.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. قدری فاصله بگیریم، بخشی رو بشنویم و بازگردیم، مجدد بحث رو ادامه خواهیم داد با موضوع آرا و افکار امام خمینی در استکبار ستیزی.
یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگه خب جان من را بگیرن، اهمیت ندارد، خیلی حاضرن از جانشون بگذرن، اما پای همه می لرزد وقتی بگوین آقا با این اقدام شما حوضه قم تعطیل می شود. یک روزی به امام گفتند که اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است که همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا می لرزد. بارها به امام گفته شد که آقا شما که ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق می کنید، جواب این خونهایی که روی زمین می ریزد که می دهد. این طرز فکر بود، این طرز فکرها فشار می آورد، هر کسی را ممکن بود از ادامه حرکت منصرف کند، اما امام استقامت ورزید. در ایران عزیزان من در اون دوران 14 ساله مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن، همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. روحک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن، همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بیخاصیت می شدن. اما نهضت امام که متکیه به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. امام وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودن، مخاطب او متن مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد. خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام می دادن. اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست می خورد. همه این انسان ها از نفس می افتادن. اون کسی که از نفس نمی افتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت می گرفتن و نیرو می گرفتن.
شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید از رادیو گفتگو و ما افتخار میزبانی جناب آقای دکتر گنجی داریم. ایشون استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستن و ما داریم گفتگو میکنیم در رابطه با شخصیت امام خمینی و همینطور تأثیر آرا و افکار امام خمینی. آقای دکتر، اقتضای طبیعی انسان سبب میشه که با افزایش سن یه مقداری محافظه کارتر باشه،
اما حضرت امام از دوران میانسالی مبارزات خودشون رو شروع میکنن و همینطور در کهنسالی رهبری یک انقلاب رو به دوش میکشن و همونطور که شما فرمودین روزگار پر فراز و نشیبی رو هم سپری میکنن و این کهنسالی که همیشه حالا طبیعتاً با محافظه کاری همراه هست اما در وجود امام دیده نمیشه و ما اصلا شاهد همچین علائمی از محافظه کاری و نرمش در برابر استکبار و استعمار نیستیم. به نظر شما ریشه این تواضع و ریشه این قدرت از کجا میاد؟
بله ببینید، این برمیگرده به دستگاه معرفتی امام. امام یه مسئله که مد نظرش بود طاغوت بود. امام هر آن چیزی غیر الهی بود. یعنی میدونید از نگاه امام ما کلن دو نوع حکومت داریم الان تو جهان. شما برید تو علم سیاست 10 نوع حکومت براتون میگن، مثلا سوسیالیستی، سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، پادشاهی، مشروطه، کمونیستی. ولی از نگاه امام کلن ما دو نوع حکومت داریم، یک حکومت الهی است و یک حکومت جاهلی. و امام خودشونو موظف میدونستن به خاطر جامعیت اسلام و جهان شمولی اسلام جلوی حکومت‌های طاغوتی بیستن، نظام‌های طاغوتی را به چالش بکشن. اصلا رسالت خودشون این میدونستن. بنابراین یه چیزی که امام به شدت باش مبارزه میکردن و تو ادبیات خودشان بود، مبارزه با سروری و آقایی استکبار بود. و خیلی با صراحت امام میگفت که من عرف حاکم و دیپلماسی جهان را قبول ندارم. وقتی حکم اعدام سلمان رشدی از تهران صادر کرد برای لندن، خب جهان تکون خورد که این اصلا حقوق بین الملل را زیر پا گذاشته. امام هم وقت فرمودن که، و پیشبینیشون هم درست بود، من خوف از آن دارم که تحلیلگران امروز 10 سال دیگه بر کرسی قضاوت بنشینن و بگوین که صدور اون حکم فتوای شرعی خلاف عرف حاکمیت دیپلماسی جهان بوده. بنابراین این ساختار شکنی امام بود که اینجوری مثلا یه همچین فتوایی در خصوص سلمان رشدی را به صورت تاریخی میداد و این نشون میداد که در مقابل استکبار کوتا نمیاد. و همون وقت که بعدش وقت میگفتن در واقع بازار مشترک بین اتحادیه اروپا، اون زمان که امام در قید حیات بودن میگفتن بازار مشترک، وقتی که سفراشون را فراخوندن امام گفتن به جهنم. فکر کردم ما به خاطر روابط اقتصادی از کنار توهین به اعتقاداتمون میگذریم. یعنی به هیچ وجه کوتاه نمی اومدن، به هیچ وجه کوتاه نمی اومدن و میگفتن خب این نهایتش اینه که یا شهادت یا پیروزی در مکتب مرد و پیروزی.
ساختار اجرایی و قانونگذاریه، ساختار اجرایی و قانونگذاری کشور هم در اون زمان تمکین میکرد از این نظرات استکبار ستیزی ما.
ببینید شرایط دهه 60 خب شرایط انقلابی بود. بله. شرایط کشور شرایط انقلابی بود، مدیران کشور همون نسل اولی بودن که امامو درک کرده بودن. بله بله. و امام هم ببینید، امام چند تا ویژگی داشتن، از جمله بنیانگذاری. خود این کلمه بنیانگذاری مرجع تقلید بودن. سنشون در واقع سن قابل قبولی بود برای همه. بنابراین امام یک کاریزمایی داشتن که این کاریزما را ما برخلاف غربیا با نگاه دینی تفسیر میکنیم. بنابراین اشاره امام برای همه نگاه شرعی بود، فراتر از قوانین موضوع و قانون اساسی.
آقای دکتر، من حتی میخوام بگم که امام در اون مقطع میتونستن یه تعریف و تعبیر دیگه ای از کلمه دشمن رو من حتی میخوام بگم که امام در اون زمان میتونستن تعبیر و تعریف دیگه ای رو از کلمه دشمن در همون ابتدای انقلاب برای مردم ارائه بکنن، اما این کار رو نکردن. این حتی میتونستن همون موقع یک رابطه ای رو با دول شرق و غرب برقرار بکنن و از این فرصت استثنایی استفاده بکنن برای قدرت دنیایی، اما این کار رو نکردن و کلمه استکبار رو و کلمه استکبار رو و کلمه استعمار رو به نحوی میتونم بگم که دوباره معنا کردن برای مردم. علت دشمنی استکبار جهانی حالا با اندیشه های امام چه بود؟ از این طرف که خب مشخص است که امام برای چی با استکبار جهانی مبارزه میکرد، علت دو